Ali! Şimdi şöyle dem, yoga şöyle dem, mau şairi şöyle dem.
Mau şairi Alis.
Şişe şöyle dem, kuti şöyle dem, bete şöyle dem.
Kuti şöyle dit.
Limu şöyle dem, bulu şöyle dem, sada şöyle dem, ustavayı şöyle dem, kahve şöyle dem.
Hemen şöyle dit.
Kocamın dipers.
Limu şöyle dem, bulu şöyle dem.
مائو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی‌اند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن. آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح شما شنوندگان رویش به خیر و شادی. رویش، راهی به آن سوی مرزهای خود باوری. امیدواریم در کمال صحت و تندرستی شنونده ما باشید. امروز آماده هستیم تا یک هفته دیگه هر روز صبح ها ساعت 8 برنامه رویش رو با محوریت راه‌های موفقیت در کسب و کار تقدیم شما کنیم. امروز شنبه است، 26 مرداد ماه. موضوع برنامه تیپ‌های شخصیتی، ویژگی‌ها و جایگاه مناسب اونها در کسب و کار هست که بسیار مورد علاقه شماست. امروز به این موضوع می‌پردازیم که تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط کار با چه مسائلی روبرو هستند. در این باره نظر شما چیه؟ امروز خانم دکتر آتنا ناصری، دکترای روانشناسی سلامت با تحقیق و مطالعه در حوزه‌های سلامت پایدار و اقتصاد مقاومتی، میهمان و مشاور برنامه هستند و به شما مشاوره میدن. همین ابتدای برنامه به ما بگید که آیا با ما همراه هستید یا نه. اسامیتون رو بفرمایید، شغل و حرفتون رو بگید. اگر دوست دارید در موضوع برنامه مشارکت بکنید، اینها راه‌های ارتباطی ما هست که خودتون بهتر میدونید. 22652525 شماره تلفن مستقیم برنامه، سامانه پیامکی ما 30036-37. صبح همه شما شنوندگان عزیز رویش به خیر و نیکی باشه انشالله. خانم دکتر ناصری سلام، صبح شما هم به خیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
درود بر شما خانم ناصری عزیزم و شنوندگان محترم برنامه رویش، در خدمت شما بزرگواران هستم.
سپاسگزارم. موضوع برنامه خانم دکتر ناصری در ادامه موضوعی هست که ما شنبه 12 مرداد انتخاب کرده بودیم برای اینکه در خصوص انواع تیپ‌های شخصیتی اطلاعاتی رو کسب بکنیم. شما توضیحات بسیار خوب و مفصلی داشتید، همینطور از ابعاد شخصیتی انواع تیپ‌ها هم برای ما صحبت کردید. حالا شنوندگان عزیزمون، اگر بخوان به طور کامل آنچه که شما در برنامه 12 مرداد رو گفتید دوباره بشنون، اگر با ما همراه نبودن میتونن مراجعه بکنن به سایت رادیو اقتصاد و این برنامه رو مجدد گوش بکنن. اما حالا برای این که میخواییم بحث رو شروع بکنیم، یک اشاره کوتاهی داشته باشید به این که، یا مختصری بگید از اونچه که در برنامه شنبه 12 مرداد گفته شد در خصوص انواع تیپ ها و ابعاد شخصیتی اونها، فکر میکنم بسیار مفید باشه برای شنوندگان عزیزمون تا بریم و موضوع جدید رو شروع بکنیم.
بله چشم، حتما با افتخار. در برنامه گذشته در واقع ما تبیین کردیم که هر تیپ شخصیتی دارای 4 بعد هست که در واقع شناخت این 4 بعد کمک میکنه به این که ما تشخیص بدیم که فرد دارای چه تیپ شخصیتی میباشد. این 4 بعد در واقع در بعد اول شامل نوع انرژی گرفتن فرد از محیط میشه، اینکه یک فردی آیا از بیرون انرژی میگیرد یا از درون انرژی میگیرد، که همونطور که فرمودی توضیحات رو اجمالی بنده عرض میکنم که عزیزان مراجعه بکنن به برنامه فایل صوتی برنامه گذشته و اطلاعات کامل رو دریافت بکنند. و در بعد دوم میپردازیم به اینکه یک فرد چگونه محیط رو تجربه میکنه و چه محرک هایی از محیط رو دریافت میکنه و آمادگی بیشتری داره برای توجه و تمرکز چه محرک هایی، آیا اونچه که میبینه رو راحت تر دریافت میکنه، اونچه که عینی هستش، و یا اینکه نمیتونه انتظار کنه، قیاس کنه و میتونه در واقع از طریق تفکر استدلال کردن و از طریق پردازش ذهنی هم میتونه به محیط رو دریافت بکنه. در بعد سوم میپردازیم و بررسی میکنیم که فرد چگونه تصمیم میگیره، آیا این فرد یک فردی هستش که از روی احساساتش تصمیم میگیره یا اینکه این فرد یک فرد تفکری هستش. و در بعد چهارم میپردازیم به این که یک فرد چگونه برنامه ریزی میکنه، آیا این فرد یک فردی هستش که برنامه های منسجم طولانی مدت و سلسله مراتبی براش در واقع اهمیت داره و این گونه به مسائل میپردازه، و یا اینکه نه یک فرد ادراکی هستش که در با عجله شتاب و فلبداه هم میتونه به مسائل امور بپردازه، بیشتر تمایل داره که دقیقه 90 در واقع اصطلاحاً به امورش بپردازه. لذا ترکیب این 4 بعد یک تیپ شخصیتی رو به اضافه مسائل ژنتیکی که فرد به همراه داره، تفاوت‌های فردی که فرد داره، تاریخچه‌ای که از زمان، مکان و موقعیت اقتصادی اجتماعی که درش زیست کرده با خودش به همراه داره، در واقع همه اینها با هم جمع میشه در موجود آدمی و رفتار رو صادر میکنه و تصمیمات رو در واقع که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که این موجود با توجه به این شرایط و ویژگی هایی که دارد امکان اینکه در چه نقاطی از زندگی و رفتار و در واقع تصمیماتش دچار مشکل بشود رو در بهترین گام، در پیشرفته ترین گام پیش بینی بکنیم، و یا اینکه اگر حادث شده و اتفاق افتاده بتونیم انشالله راه حل محور به داد اون موقعیت برسیم،
مشکلات رو اصلاح بکنیم.
بله انشالله.
بسیار خوب. خب این خلاصه‌ای بود شنوندگان عزیز از آنچه که در برنامه قبل گفتیم، و حالا خانم دکتر میخوایم با این پرسش خدمت شما موضوع امروز رو آغاز کنیم. موضوع برنامه ما امروز دوستان عزیز این هست که تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط کار با چه مسائلی مواجه هستند. حالا من میخوام از شما خانم دکتر بپرسم هر تیپ شخصیتی که شما اشاره کردید چه شرایطی رو در محیط کار تجربه میکنه با توجه به ویژگی‌هایی که براش برشمردید؟
خواهش میکنم. ملاحظه بفرمایید که یک دستبندی وجود داره، دستبندی کلی که ما ابتدا اول از کل شروع بکنیم بعد به تیپ‌های جزئی‌تر می‌پردازیم ویژگی‌هاش، و اون این هستش که در یک دستبندی کلی ما به طور کلی افراد در محیط کار رو به 4 طبقه در این تعریف به خصوص تقسیم میکنیم. یک طبقه افرادی هستن که اصطلاحاً بهشون میگن افراد عملگرا، عملگرایان هستند. یک طبقه افراد مراقب هستند، یک طبقه افراد نظریه پرداز هستند و یک طبقه افراد انرژی بخش و حامی هستند. حالا در عملگرایان ما باز هم چند تا زیر طبقه وجود داره، یعنی چند مدل عملگرا ما داریم در سازمان ها، محیط های کاری. بله، که توصیه بنده این هستش به شنوندگان محترم و فعال برنامه رویش که همواره با برنامه همراه و همگام هستند که هنگامی که اطلاعات رو دریافت می کنند سعی بکنند که هم تیپ خودشون رو پیدا بکنند و هم تیپ نزدیکان مجاورشون رو در محیط کار که بعضن باشون تعاملات زیادی دارن و احتمال اینکه در این تعاملات دچار مشکلات باشن با ایشان زیاد هستش. در عملگرایان ما در واقع چند مدل عملگرا داریم. یه مدل عملگرا داریم که معروف هست به سرپرستان عملگرا، که معمولاً در بین مدیر کلها، یعنی در بین مدیر کل که بنده عرض می کنم، مقصود من این هستش که بهتر است که در این موقعیت و جایگاه شغلی ایشان قرار بگیرند. همونطور که در برنامه گذشته هم مطرح کردیم، چنانچه که تیپ شخصیتی، شرایط کار و شرایط احراز با هم همراستا باشند، نقطه طلایی ما اونجا بود که ما دچار مشکلات کمتری می شدیم. لذا ما اینجا داریم در این برنامه تیپ شخصیتی رو حالا در اون سه بعدی که مطرح کردیم کامل توصیف میکنیم، باز میکنیم و بهش میپردازیم. در بنابراین بنده اشاره میکنم به این که این موقعیت برای این تیپ شخصیتی موقعیت به مراتب مناسب تری هست برای رسیدن به رضایت، شادی و بالاترین سطح بهره‌وری که نهایتاً ما میتونیم یکی از شاخص‌های توسعه پایدار رو هم نیز محقق کنیم.
بسیار.
ما انتخاب درست. در عملگرایانی که سرپرست هستن مثل مدیر کل، مدیر مدرسه، سرآشپز به طور مثال در یک محیط کاری متفاوت تر، شغلای مناسب این تیپ هستند. یک مدل عملگرا ما داریم بهشون میگیم واقع گرایان مولد، که این واقع گرایان مولد بهتر هست که در جایگاهی مثل حسابدار، مدیر شعبه، که باز به مراتب ارتباطی هم دارند با اطلاعات در سیستم، که اینها بتونن ارتباط سالم و مفیدشون رو با اطلاعاتی که تو سیستم وجود داره و خیلی حساس به بررسی مثل حسابداری، میتونن این شغلها رو در واقع درش بهتر عمل بکنن، بهتر ظاهر بشن. یک مدل عملگرا ما داریم بهش میگن اصطلاحاً کشف کنندگان چابک نقایص، که ممکنه به نظر بیاد اینا خیلی منفی گرا هستن و در هر پروژه‌ای، در هر طرحی، در هر برنامه‌ای نکات منفی، نقصان‌ها، کمبودها رو می‌بینند و مطرح می‌کنند، که اگر چنانچه که مدیریت درستی در روابط سازمان وجود نداشته باشه و اینها مورد پذیرش قرار نگیرن، شنیده نشند، بهشون به نکاتی که اشاره می‌کنن
بهشون بالا پر داده نشه،
درود بر شما وقعی گذاشته نشه، این به ضرر سازمان در نهایت خواهد بود. به اضافه اینکه این افراد رو هم ملول میکنه، به دلیل که این انرژی رو داره، انرژی در واقع محل ظهور پیدا
میشن.
بله، پیدا نمیکنه، اصطلاحا خواستگار نداره این ویژگی اینها. لذا اینها جزء مثل پلیس، یعنی میتونه شغلی مثل پلیس رو در این تیپ شخصیتی ما داشته باشیم که موفق تر باشه، مثل مدیر فروش، مشاور مالی باشند که بتونن در واقع نقصان ها، ایراد ها رو ببینند،
نگاه و نقادی دارند،
بله، از بحران ها جلوگیری میکنند در میان مدت و طولانی مدت در سازمان.
و گروه چهارم از افراد عملگرا.
مرسی، مرسی خانم توشتری که شما انقدر با هوش هستید و واقعا همراه خوبی هستید در برنامه ما. بله، تکنسین های سازگار هستند، به مانند یک نجار موفق، یک مکانیک موفق، یک مهندس کامپیوتر.
بسیار خوب. خب به افراد مراقب هم اشاره داشته باشید تا فرصتی بگیریم از همکاران خوبمون و در ادامه در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم. افراد مراقب چه ویژگی‌هایی
دارن؟ بله، مراقب ها میتونن، مراقبان ما هم در سازمان ها میتونن چند دسته باشند. یک نوع مراقب داریم ما که ارائه کنندگان دلسوز بهشون میگیم، که این ارائه کنندگان دلسوز مانند در واقع یکی از مهمترین و شاخصترین این جایگاه ها معلم هستش، مدیر یک مجموعه آموزشی، متخصص تغذیه، یکی از مهمترین این مشاغل پرستاران هستند، متخصص زیبایی. خیلی مهمه که جزو مراقبان ارائه کنندگان دلسوز باشه. یک مدل دیگری از مراقبان در واقع تسهیلگران معقول هستند که اینها دیگه در واقع یک بخش تفکرشون بالاتر نسبت به قبلی ها، که تسهیلگران معقول به مانند مدیر اجرایی در یک سازمان، مددکار اجتماعی میتونه این در واقع جایگاه ها رو درش موفق باشه. گروه دیگرشون ما بهشون میگیم هنرمند برونگرا، مثل مسئول پذیرش، مسئول تشریفات یک سازمان، این ویژگی ها رو داشت، یعنی در این تیپ شخصیتی باشد موفق است، و یا یک فردی که به طور مثال طراح دکور هستش. این 4 دسته رو ما در مراقبان داریم. در خصوص نظریه پردازان که یه دسته دیگه از افراد هستن که در محیط های کاری دیده میشن، اینها کارها و ایده های جدید و خلاق رو در واقع به وجود میارن. افرادی هستن که این پتانسیل درشون خیلی زیاد هستش. میتونن مدیران عملیاتی باشن، میتونن وکیل باشن، میتونن که راهکارهای مناسب رو خلاقانه رو میتونه کشف بکنه. مدیر عامل اگر باشند در یک مجموعه خیلی موفق میشوند. یک مدلشون هستن که جزو طراحان محسوب میشن، نظریه پردازان، که معمولا در مشاغلی مثل نویسنده، قاضی، جراح که بتونه راه حل سریع و خوب رو در واقع طراحی بکنه. یک مدل دیگرشون بهشون میگیم سرمایه گذارانی الهام بخش، که اینها در واقع افرادی هستند که کارآفرینان جزو این دسته قرار دارند.
بله.
و دسته آخر رو هم در واقع پژوهشگران مستقل نامگذاری کردیم در این مدل، که مثل داروساز، ریاضیدان، یه استاد دانشگاه که خودش باید در واقع به شکل مستقل طراحی هم بکنه برنامه های کاریش رو. و گروه آخر انرژی بخش و حامی هستند در محیط های کاری. این گروه انرژی بخش و حامی دوستان فعالیت هایی هستند که به بهبود زندگی افراد کمک میکنه. اینها افرادی هستند که در واقع اعتقاد دارن به اینکه جهان رو باید به جای بهتری تبدیل بکنیم، که چنانچه که تو تیم‌های کاری باشند میتونن راندمان و در واقع بهره بری در سازمان بالا ببرن. اینها هم چند مدل درشون وجود داره. یه سری فردگرای خلاق هستن، مثل یک روانشناس، مثل یک انیمیشن ساز، مثل یک هنرمند فاخر که فردی کار میکنه اما میتونه در واقع الهام بخش باشه. یک سری از این افراد راهنمایان الهام بخش هستند، مثل یک وزیر که بتونه، این مشاور عالی در یک سازمان که بتونه اطلاعات خوبی بده برای اجرا، مدیر روابط عمومی، مدیر باشد بله. البته و یک سریشون هم در واقع حمایت کنندگان هستند، مثل راهنمایان گردشگری، فیزیوتراپ ها، اینها میتونن در این طبقه قرار دارن.
لذا مجموعه
این 4 تیپ چنانچه که در فضای یک سازمان باشد، ما یک سازمان کامل و سازمان روبه رشد رو میتونیم انتظارش داشته باشیم.
خب مثال هایی که خانم دکتر زدید بسیار گسترده بود و شنوندگان عزیز ما حتما همه در این طیف قرار میگیرن. تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. شما شنوندگان عزیز با برنامه رویش همراه هستید. با این موضوع که تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط کار با چه مسائلی مواجهند.
ممنون و متشکریم از این که با ما همراهی در برنامه رویش رادیو اقتصاد. موضوع برنامه اینه که تیپ های شخصیت مختلف در محیط کار با چه مسائلی مواجه هستن. خانم دکتر امروز به 4 تیپ شخصیتی اشاره کردن و همه ویژگی های این تیپ های شخصیتی رو برشمردن. حالا ما یک سوال داریم از شما شنوندگان خوب و نکته سنج رویش که با ما تو الان همراهید و خیلی دقیق هستید در برنامه. برای ما بفرمایید که شما جزء کدام دست از این تیپ‌های شخصیتی هستید که خانم دکتر اشاره کردن: عملگرا، مراقب، حامی و اثر بخش و یا طراح نظریه پرداز. و وقتی مشخص کردید که تیپ شخصیتیتون کدوم هست، برای ما بفرمایید که در محیط کارتون، در سازمان یا در محیط کسب و کارتون با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستید. سوال ما رو میتونید تلفنی پاسخ بدید، یعنی شماره 22652525، یا اینکه پیامک بفرستید به 30036-37. خانم دکتر ناصری تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. تا اینجا متوجه شدیم که وضعیت تیپ‌های مختلف در سازمان‌ها به چه شکل هست و این افراد چه شرایطی رو در سازمان‌ها تجربه میکنن. بریم ببینیم که اشاره کردید که اگر این 4 تا تیپ توی یک سازمان باشه، اون سازمان رو به رشد و توسعه است و رو به سمت کمال حرکت میکنه. ببینیم این افراد در سازمان ارتباطشون باید چجوری باشه و به چه گونه هست.
خواهش میکنم توجه بفرمایید که البته که در هر سازمانی چنانچه که تعدادی از افراد در کنار هم قرار بگیرند، احتمال اینکه هر کدوم از این تیپ ها، یعنی تنوع تیپ ها رو ما داشته باشیم زیاد هستش، وجود داره. اما اینکه این ارتباط به چه شکلی چیده میشه، مدیریت میشه و این ارتباط به چه شکلی برقرار میشه، در واقع مربوط میشه به اینکه چارت یک سازمان به چه شکلی هستش. ما در یک طبقه بندی در واقع 2 نوع چارت رو داریم. یک نوع چارت سازمانی در واقع سلسله مراتبی هستش که در این مدل چارت یک نفر در رأس قرار داره و بقیه افراد به شکل سلسله مراتب در زیر این مجموعه فرد قرار دارن.
بله.
نسخه میکنم. که معمولا در سازمانهای سنتی تر، قدیمی تر و یا ساختارهای بزرگتر ما این مدل سلسله مراتبی رو بیشتر شاهدش هستیم. که این مدل سلسله مراتب باعث میشه که روابط افراد به شکلی باشه که این روابط هم سطح نیست، لذا مشکلاتی که در محیط کار با هم دیگه دارند رو به دلیل سلسله مراتبی بودن ممکنه نتونن اصلا مطرح کنن.
بله. خب پس اگر که این چارت سازمانی به شکل سلسله مراتب باشه و روابط افراد هم در سطح نباشه، مسلماً مشکلی رو ایجاد میکنه برای اون سازمان یا یک محیط کسب و کار. این آیا میتونه اصلاح بشه به شکلی که روابط افراد از این شکل خارج بشه؟
بله، من عذرخواهی میکنم. بنظر فرمایید که چنانچه که ما در سلسله مراتب رو شاهد هستیم، همطور که عرض کردم با توجه به این که وضعیت بالا به پایین وجود داره، لذا افراد اون آزادی عمل در ابراز هیجانات مسائل خودشون رو ندارند. بنابراین چنانچه که تیپ‌های شخصیتی در درک و شناخت و در واقع در حوزه رفتار مناسب و مؤثر با هم قرار نداشته باشند در یک سازمان سلسله مراتبی، عدم رضایت که وجود داره، چون عدم رضایت از بین نمیره، اما اگر چنانچه که مجالی برای مطرح کردنش وجود نداشته باشه تبدیل میشود. یعنی ممکنه در سازمانهای تک ستاره یه سلسله مراتبی به این معنا که آسمانش یک ستاره داره، رئیس در واقع وجود داره و بقیه سلسله مراتب میاد پایین، افراد این اجازه رو یا این جرأت رو یا این در واقع ایمنی رو نداشته باشند که عدم رضایتشون رو مطرح بکنند، لذا این عدم رضایت رو میآیند و تبدیل میکنند. به چه چیزی تبدیل میکنند؟
میکنند. بعضن در درون خود شخص تبدیل به بیماری هایی میشه به اسم بیماری های روانتنی که ما ازش یاد میکنیم در روانشناسی حرفه‌ای. به طور مثال دچار میگرن میشوند، دچار کولیت روده میشوند در طولانی مدت، میان مدت بیماری های مختلف گوارشی رو تجربه میکنند، خدای نکرده بیماری های تنفسی، و حالا متناسب با هر مالتی فاکتوریال عامل به شکلی خودش رو تبدیل میکنه. این تبدیل در واقع به چه شکل دیگری دیده میشه در سازمان؟ به شکل تعارض میان فردی بین افراد در یک سطح. یعنی ما در سلسله مراتب در هر سطحی یک سری افراد در مجاوره هم به حال قرار دارند. اگر این اعتراض به شکل، چون نمیتونه به شکل گویا و آشکار مطرح بشود، ایمنی فرد تهدید میشه، لذا میاد به شکل غیر آشکار، به شکل
در مقابل این چارت. خانم دکتر چارت دیگه‌ای وجود داره که بله. ما بتونیم اون رو در واقع به عنوان یک منبع یا یک الگوی مناسب معرفی بکنیم برای یک سازمان؟
بله. نه ببینید، البته ما منظور ما این نیستش که چون ما نمیگیم این چارت مناسب هست یا نیست، مناسب با استراتژی های کلانی که یک سازمان داره، ممکنه که اصلا لازم باشد که این چارت چیده بشود، یعنی سلسله مراتبی حتما باشد. اما ما آسیب شناسی میکنیم که این نوع مشکلات وجود داره در سلسله مراتب، چنانچه که تیپ ها کنار هم قرار بگیرند و تیپ ها نسبت به هم دیگه اصطلاحا هوشیار نباشند، آگاه نباشند، در درک هم دیگه نباشند و مورد پذیرش سازمان به شکل کامل نباشند، تعارضاتش به این شکل دیده میشه. این معنیش نیستش که این سلسله، این چارت ها غلط هستند. به این معنی هستش که عرضه بنده که ما باید راهکارهایی اول آسیب شناسی کنیم که در این سیستم مشکلات به این شکل خودشو نشون میده، لذا بیایم راهکارهایی براش طراحی بکنیم، به دلیل اینکه سیستم های سلسله مراتبی هم بدون اینکه گاهن بعضن بدانن دارن هزینه های سنگینی در این خصوص پرداخت میکنن، به دلیل اینکه این تعارضات خاموش حتی بین افراد میان فردی که تو سازمان وجود داره، یا این تبدیل هایی که افراد میکنن چه از طریق بدنشون که به محیط کار هم انتقال پیدا میکنه، غیبت ها رو بیشتر میکنه، بهره وری رو پایین میاره، توانمندی افراد رو در اون جایگاهی که هستند کاهش میده. بنابراین سازمان در حال هزینه دادن در این خصوص. مدل دیگری از شیدمان که در واقع چارت که وجود داره، چارت های همسطح هستند که اصطلاحا بهش میگن چارت های همسطح افقی، که در این چارت های همسطح افقی، حالا دیگه اینجا ما سلسله مراتب رو خیلی نداریم، همه افراد تو اون سازمان ها در یه سطح هستن، که معمولا در کسب و کارهای کوچکتر به دلیل اینکه مدیریتش راحت تره، کسب و کارهای کوچکتر کسایی که میان استارت آپ میکنن و یه کاری شروع میکنن، یک طبق کار کوچیکی رو شروع میکنن که
اونایی که کاری تیمی دارن،
درود بر شما، تیم های کوچکتر به مراتب میتونه این مدل، به اضافه این که خبر مهم این هستش که این تیپ همسط خیلی طرفدار زیادی در دنیا پیدا کرده و خیلی افراد تمایل پیدا کردن با توجه به اینکه شناخت خیلی پیشرفت کرده، افراد دیگه اون حالت ارباب و در واقع مرعوب و نمیدونم در واقع مدیر رو امروز مأمور دیگه داره، کم کم این مدل طرف دارن خودش از دست میده، بهره وری پایین‌تر اومده در اون سیستم‌ها، سیستم‌های هم سطح دارن در واقع بیشتر طرفدار دارن. لذا در سیستم هم سطح ما می‌بینیم که تعاملات افراد اینجا اگر تعارضی هم در عدم شناخت تیپ‌ها وجود داره بیشتر دیده میشه، احتمالاً صدا ممکن درش وجود داشته باشه، بیشتر مطرح میشه. اما این برخورد مستقیم، چنانچه که به طور مثال 4 تا از این دسته از افراد بیان در یک سیستم همسط با هم همبازی بشن اصطلاحا در محیط کار، چیدمان به این شکل باشه، این چیدمان موفق تریه، چیدمان رو به رشد تریه، چیدمان کامل تریه، به دلیل اینکه ما هم یه مراقب داریم، هم یه عملگرا داریم، هم یه طراح داریم و هم یه حامی و انرژی بخش داریم. تازه فهمید بله. البته به شرطی که دوام بیارن اینا کنار هم دیگه، یعنی اجازه زیستن کنار هم دیگر رو پیدا بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز رویش اینه: تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط کار با چه مسائلی مواجه هستن؟ یک سوال هم از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم، برای ما بفرمایید که شما جز کدوم دسته تیپ شخصیتی هستید؟ عملگرا، مراقب، حامی یا اثر بخش، یا طراح و نظریه پرداز؟ تیپ شخصیتیتون رو که برای ما مشخص کردید، بگید در محیط کارتون با چه مسائلی روبرو هستید. راه‌های ارتباط با ما: یکی شماره تلفن مستقیم 2265-2525، یکی هم سامانه یه پیامکی 30036-37. سپاسگزاریم از اینکه با ما در برنامه رویش همراهید با موضوع اینکه تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط کار با چه مسائلی مواجه هستند. امروز میهمان محترم برنامه ما خانم دکتر ناصری هستن که در خصوص موضوع برنامه توضیحات مفصلی رو ارائه کردن. قبل از اینکه بریم و بخش سوم صحبت‌های ایشون رو بشنویم، می‌خوایم مروری داشته باشیم بر پیامک‌هایی که از سوی شما عزیزان شنونده به دستمون رسیده.